بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 147 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 7 از سوره مبارکه نساء، آیه که در آن الله تعالی می فرماید للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. این آیه بیانگر این است که اموال انسان در این دنیا بعد از مردن باید بین زنان و مردان نزدیک به این شخص تقسیم شود. در جاهلیت عرب آن زمان به هیچ عنوان به زن چیزی از ترکه میت نمی دادند و می گفتند که زن یا دختر پول پدر ما را به عنوان ارث بگیرد و بعد شوهر بکند و این پول را ببرد خونه شوهر، ببرد خونه کسی دیگه و در جای دیگری خرج کند. پول پدر ماست، چرا برود به جای دیگه؟ زن که ازدواج میکنه میره وارد خانه و خانواده دیگری میشه، پس چرا این پول رو با خودش ببره؟ بر این باور قرنها به هیچ عنوان به دختر از میراث چیزی نمیدادند و میراث انسان فقط بین پسران خانواده تقسیم میشد. بعد از آمدن اسلام و نازل شدن این گونه آیات در قرآن، این موضوع باطل اعلام شد و به آن حکم جاهلیت داده شد. البته تا کنون هم در جاهایی، در کشورهایی هستند که کشورهای عربی یا غیر عربی، وقتی که شخصی میمیره به زنان و دختران از ارث هیچی نمیدند و بر همان جاهلیت هنوز دارن میرن جلو. از طرف دیگر، طرف دوم قضیه اینه که به زنان بیش از آن چیزی که مستحق هستن میدهند، یا این ادعا رو میکنن که ما بیشتر میخواییم و اسلام اومده حد وسط گذاشته. با توجه به مسئولیت ها، مسئولیت مرد در جامعه چقدر و هزینه هایی که مرد متحمل شود در زندگی چقدر است و آن مسئولیت ها و هزینه هایی که زن متحمل میشود چقدر است، ولی مهم این است که فرمود للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یعنی مردها نصیبی دارند، سهمیه‌ای دارند از آن ترکه‌ای که پدر و مادر، الوالدان، والاقربون و خیشاوندان رها می‌کنند، یعنی می‌میرند و آن مال را در این دنیا از خود به جای می‌ذارند. مردها نصیب دارند، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، همان گونه که زنها نیز از آن چیزی که پدر و مادرشان به عنوان ترک رها می کنند و همچنین خیشاوندان سهمیه و ارث دارند. مما قل منه او کثر، حالا چه کم باشه چه زیاد باشه، این کم و زیاد بودن با توجه به نسبت این مرد یا نسبت این زن به میت، به مرده، مشخص شده و همچنین که عدد آنها چقدر باشد، همه اینا تأثیر میگذاره. و چه کسانی از خانواده میت باقی مانده باشند، حالتهای متفاوت و همانطور که گفتیم با توجه به مسئولیتها و فاصله نزدیکی این شخص به آن مرد یا به آن زنی که فوت کرده. نصیبا مفروضا، این بهره و نصیب چیزی است که از طرف الله متعال فرض گشته است، به عنوان یک واجب انجام شود و این حقوق است. اگر کسی میخواد در حق دیگران ظلم نکند و حقوق دیگران را پایمال نکند، حقوق مردها و زنان آنگونه که قرآن و سنت پیامبر مشخص کرده به آنها بدهد به عنوان یک فریضه. البته در این آیه وقتی که نصیب مردها را گفت، همان کلمات را برای نصیب زنها نیز دوباره تکرار کرد، به این منظور که حتی کوچکترین التباس و اشتباهی در حق زنان صورت نگیرد. واضح و روشن و آشکار است که زنان هم بهره دارند. در آیه بعدی فرمود، آیه 8، و اذا حضر القسمه اولو القربى. حالا این تفاصیل این چیزایی که چگونه ارث میبرند در چند آیه بعد خواهد آمد. و اذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين. هنگامی که میخواید مال را قسمت بکنید، البته خب مال مرده قبل از اینکه تقسیم بشه، یک بود ایمانیش اول بگیم. بود ایمانی اینه که انسان وقتی میمیره سه چیز همراه او به مقبره میره، به قبرستان: عملش و مالش و اهلش، خانوادش. دو تا بر میگردن به دنیا که مال و خانوادش باشه، یکی همراه خودش دفن میشه که عملش باشه. دیگه عملی که انجام داده خوب و بد به دنیا بر نمیگرده، میره همراه این میت، میره به وارد پروسه آخرت میشه. پس این میشه ارزش مال در دنیا. مال ما نمیتونیم با خودمون به گور ببریم. حتی اگر شخصی مال و اموالش همراهش دفن بشه دیگه به دردش نمیخوره. ارزش مال ارزش دنیوی است، فقط در این دنیا به کار میاد. دیگه در آخرت آنچنان که قرآن میفرماید در مورد کفار: لا تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه. دیگه نه خرید و فروشی است، نه فدیه پذیرفته میشه، نه پول پذیرفته میشه. ارزش پول در دنیاست، مگر اینکه این پولی که ما در این دنیا داریم آن را در راستای آخرتمون قرار بدیم، با آن مال و ثروت آخرت خود را آباد کنیم. در اون صورت ارزش اخروی هم پیدا میکنه. ولی آن ثروت هایی که ما بعد از خود رها میکنیم در این دنیا، خرج نکردیم، نه برای خودمون خرج کردیم، نه برای آخرتمون خرج کردیم، این مال و ثروت همینجا ول میشه. این از لحاظ بعد ایمانیش. از لحاظ بعد حقوقی آن در این دنیا، وقتی شخصی میمیره قبل از هر چیز باید پرداخته بشه به بدهکاریای این شخص، بدهکاریا پرداخت بشه، کسی باقی نمونه. بعد از اون اگر این بدهکاری بین بندگان، اگر بدهکاری به الله داره، از لحاظ زکات واجبی پرداخت نکرده باشه، یا مثلا حج برگردنش بوده و حج نرفته، این هزینه باید دوباره خارج بشه. و اگر هم میت وصیتی داشته، چون انسان حق داره تا زمانی که زنده است در یک سوم مال خودش حق داره که وصیت بکنه: بعد از مرگ من یک سوم از مال من مثلا فلان چیز درست بشه، مسجدی، بیمارستانی، هر چیزی که در اون خیر باشه، به درد مردم بخوره، یا به درد دنیای مردم یا به درد دین مردم بخوره، درست بکنن. البته اینجا هم انسان باید از فقهی برخوردار باشه، از فهم و درکی برخوردار باشه که چیزی رو انتخاب بکنه که براش درست بکنن که فایده آن به مراتب بیشتر باشه، نه به چیزی درست بکنه که به درد مردم نمیخوره یا به درد آخرت مردم نمیخوره. این مثلا خیلی مهمه که ما وصیت به چه چیزی بکنیم و فایده آن تا چه اندازه عمومیت پیدا میکنه. گاهی اوقات میبینی شخص وصیت میکنه به چیزی که فایده آن فقط به یک نفر برمیگرده، ولی شخص دیگر به چیزی وصیت میکنه که فایده آن به میلیون ها نفر میرسه. تفاوت از بین این دوتا. بعد از پرداخت بدهکاری و وصیت دیگه این مال و اموال تقسیم میشه بین وارثین، بین کسانی که باقی ماندن. نگاه کرده میشه که چه کسی باقی مانده که خواهد آمد. میفرماید وقتی که این مال و اموال میخواید تقسیم بکنید، القسمه، اگر خیشاوندانی، اولو القربا یعنی خیشاوندانی که وارث نیستن، قرابت دارن، خیشاوندی دارن ولی وارث نیستن، چون لازم نیست که هر کسی که خیشاوند با میت حتما ارث هم ببره. مثلا دایی ارث نمیبره، خاله ارث نمیبره، عمه ارث نمیبره، اینا وارث نیستند. یا مثلا پدرش ثروتمند، زمین‌های بسیار زیاد داره، مال و اموال بسیار زیادی داره، یکی از فرزندان پسرش در زمان پدر فوت میکنه و فرزندان آن پسر باقی میمانند. خب اینا میشن اولوالقربا، نوه های میت میشن در آینده، ولی نوه در کنار پسران میت ارث نمیبرند، ولی خیشاوند هستند. میفرماید اگر چنین حالتی پیش آمد که خیشاوندان در هنگام تقسیم مال حاضر شدند، اومدن سر تقسیم مال، اومدن اونجا حاضر شدن. ولی یتاما، همچنین انسان های یتیم، یتیم ثروت نداره، پول نداره، نیازمنده، هر جا بشنوه که داره پولی تقسیم میشه، حتی ارث و میراث باشه، خودشو میرسونه. مانند کسی که گرسنه باشه، هر جا بشنوه یه غذای دارن میدن یا غذای داره پخته میشه، هر طوری باشه خودشو میرسونه. خب اینا نیازمند هستن، طمع دارند، طمع بجا البته. والمساکین، و همچنین انسانهای مسکین، انسانهایی که کار میکنن ولی درآمدشون کمه، کفاف زندگیشون نمیده، اینا وقتی میشنون که یکی فوت کرده و مال و اموال بالای داشته، حالا میخوان مالش تقسیم بکنن، خب میان اونجا حاضر میشن میستن، یعنی با نگاهشون یا با زبانشون میگن چیزی به ما هم بدید، شما که یک مال بی زحمتی داره گیرتون میاد، وارثین میگن دیگه، میگن حالا اگر هر یکی 1 میلیارد داره گیرتون میاد، به ما 100,000 تومانی 200,000 تومانی ما هم بدید، کم نمیشه ازتون. پس این گونه اشخاص مظنه حضور در هنگام تقسیم میراث هستند. آیه میفرماد که به آنها هم بدید، فرزقوهم منهم، بخیلی نکنید، نگید شما حقی در میراث ندارید، بله حقی ندارند، ولی از باب کمال هم که شده، از باب ارفاق به نیازمندان هم که شده، به آنها بدهید، کمک بکنید. و احسن کما احسن الله الیک، آنچنان که الله متعال به تو احسان کرد، از مال پدری که خود زحماتش همه پدر کشیده بود، ما مردن پدر، یک بار این همه مال بدون زحمت گیرت اومد، به این مساکین هم بدید، دل آنها را نرنجانید، خصوصا در مورد فرزندان فرزند، همونطور که گفتم، چون اینها بیشتر احساس استحقاق میکنند، میگن خب پدر ما هم مثل همین برادران بودن که دارن ارث میبرن، حالا تقدیر طوری شده که پدر ما زودتر از پدر بزرگمون مرده، ولی حداقل یه چیزی به ما هم بدید، ما هم دور نیستیم از شما. اینا خوبه که به آنها داده بشه، فرزقوهم منهم، از آن مالی که میت بر جا گذاشته به آنها بدهید. و قولوا لهم قولا معروفا، و با زبان خوش با آنها صحبت کنید. یعنی این گونه نباشه که مثلا اگر این گونه افراد در هنگام تقسیم مال حاضر شدن، با تندخویی آنها را از مجلس برانید و از کلمات استفاده بکنید که باعث شکست شدن دل آنها بشه، چون خیلی ها ممکنه این کار رو بکنن، میگن ها شنیدید که چیز رو تقسیم میشه، با دو اومدید، چه خبرتونه، برید، خبر اینه، چیزی بهتون نمیدیم. آنها رو طرد نکنید و کلمات خوب استفاده بکنید، بهشون وعده خیر بدید، بگید به شما هم یه چیزی میرسه، حالا کم یا زیاد، ناامید نباشید. این جمله وقولوا لهم قولا معروفا در آیه 5 هم اومده بود و در خیلی از جاهای قرآن میاد، در سوره اسراء هم میاد، میگه با مردم، با کسانی که میان طرف شما به بهانه های مختلف امیدی دارن به شما، آنها رو ناامید نکنید، حتی اگر با سخن باشه، حتی اگر مبلغی هم کف دست اون نزاری، حداقل دو تا کلمه درست بهش بگو، والکلمت الطیب و طیبت و صدقه، در حدیث اومده گفتن سخن خوب یک نوع صدقه است که انسان اونو پرداخت میکنه، صدقه معنوی است. اگر یک مسکینی اومد، یک فقیر اومد و ازش درخواست کرد و شما به گونه هایی فهمیدی که این انسان مستحق نیست، حالا به هر نبی که شده، حتی اگر میخوای اونو مرخص بکنی، به قول خودمون به زبان عامیانه، کلمات درست استفاده کن، خدا بهت بده، الله کارتو آسان بکنه، زندگی شما را آسان بکنه، این در صورتی که نمیخوای بدی. ولی خب لازم نیست که مثلا کلمات زشت استفاده بکنی. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. این یک حالت سومیه در هنگام میراث. وليخشى الذين، بترسن آنهایی که چی؟ لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، از اون حالتی که اگر خودشون میمردند و فرزندان کوچیکی را، ذرية ضعاف، ضعافا یعنی فرزندانی که کوچک و ضعیف هستند، اینها رو به عنوان یتیم پس از مرگ خودش در این دنیا رها کنه. خب همون گونه که انسان بر این وضعیت بهش حالت ترس دست میده که فرزندان من چی میشن در آینده، مسئولیت اینها رو چی کسی در جامعه به عهده میگیره، تلف میشن، باقی میمونن، وضعیتشون چجوری میشه، خب انسان هر پدری این ترس بهش دست میده که آینده فرزندان من چی میشه. میگه همونطور که از آینده فرزند خودت میترسی اگر میمردی و فرزندانت کوچک بودن، همان گونه هم اگر در مجلسی حاضر شدی که میت هنوز نمرده، زنده است، در بستر بیماری است، ولی میخواد وصیتی بکنه یا میخواد با مال و اموالش کاری انجام بده که به میراث بران خود ضرر بزنه، بعضی هستن اینطوری هست، با پسرش قهره، با دخترش قهره، اختلاف پیدا کردن و میدونه که اگر بمیره نصف مال یا تمام مال به این شخص میرسه و نمیخواد این کار صورت بگیره، به هر حال پسرشه، حتی اگر قهر باشن پسرشه، میراث برشه. میگه میام یه کاری میکنم، یک بازی در میارم که این پول به این شخص نرسه، حالا یا بی خود بی جد به شخص دور یا یه شخص غریب میبخشه، یا این پول به هر نوی شده نمیذاره که به پسرش برسه یا به دخترش برسه. میگه اگر شما شاهد چنین مجلسی بودید، همان گونه که بر فرزندان خودت میترسیدی، بر وارثین این شخص هم ترس داشته باش و به این میت بگو، بگو که این کاری داره انجام میدی کار درستی نیست. و گفته شده که خافو علیهم فلیتقوا الله وليقولوا قولا سدیدا، یعنی همون گونه که بر این فرزندان میترسه، فرزندان خودش بر اینها هم ترس داشته باشه. اینها حالا گفته چه کسانی هستن؟ همین کسانی که در آیه قبلی اومده بود، خویشاوندانی که وارث نیستن، یتیم هایی که بی سرپرست هستن، مال و اموالی ندارن، زندگی فقیرانه ای دارن، مساکین، فقرای جامعه، و به این میراث بران تذکر بده که بینای چیزی بدید. فلیتقوا الله، تقوای الهی را پیشه بکنن، همان گونه که دوست دارن برای فرزندان خودشون تقوای الهی پیشه بشه و حق آنها پایمال نشه، خودشونم در عدم پامال شدن حق دیگران سعی و تلاش بکنه. حالا به هر نحوی، به هر شکل، ما به عنوان مثال گفتیم شخصی داره میمیره و میخواد ظلم بکنه به میراث برانش و این شخص اون حالت رو میبینه و توضیح میده. خب ممکنه حالتهای دیگر هم پیش بیاد. به هر نحوی و به هر شکلی اگر حق میراث بران میخواد پایمال بشه، انسانی که داره این حالت رو میبینه تقوای الهی را پیشه بکنه و وليقول قولا سديدا، و به گونه‌ای سخن بگوید که این سخن سخنی است استوار، گرفته شده از قرآن و سنت پیامبر، که فلانی این کاری که میکنی، تو که داری میری آخرت، آخرت تو با این کار تباه نکن، به میراث برانت ظلم نکن. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. البته در آیه قبلی تفسیر دیگر هم هست، گفته شده که اگر کسی سرپرست بود، سرپرست یتیم بود، به همان گونه که اگر خودش میمرد و یتیمانی بر جای میگذاشت، دوست نداشت که سرپرست فرزندانش به فرزندانش ظلم بکنه، همان گونه هم خودش انگامی که سرپرست دیگر یتیمان هست و یتیم ها ظلم نکنه. چون در آیه قبلی ذکر یتیم بود و در آیه بعدی هم باز بحث یتیمه. می فرماید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، آن کسانی که اموال یتیم ها را از روی ظلم میخورند، ظالمانه، مستحق نیستن و دارن ظالمانه مال یتیم رو میخوره. خوردن مال یتیم یکی از گناهان هفتگانه است که رسول الله صلی الله علیه وسلم از آن به عنوان گناهان تباه کننده و نابود کننده انسان یاد کرده. از سبع الموبقات فرمود. یکیش خوردن مال یتیمه. چرا؟ چون یتیم کوچیکه، ضعیفه، نمیدونه، متوجه نمیشه. حتی اگر سرپرست اون مالها رو بخوره هیچ کس متوجه نمیشه از مخلوقین، از بندگان. اشخاصی که چنین کاری میکنن، انما یاکلون فی بطونهم نارا، اینا جز این که شکم خود را پر از آتش جهنم بکنن چیز دیگری نمیخورند. و سیصلون سعیرا، و در روز قیامت هم در جهنم افکنده میشوند و سوزانده میشوند. تا این اندازه خوردن مال یتیم گناه سنگینه. در اون حدیثی که گفتم اجتنب السبع الموبقات، هم ردیف شرک به الله متعال قرار داده شده، هم ردیف سحر قرار داده شده، هم ردیف خوردن مال ربا، هم ردیف تهمت زنن به زنان پاک دامن مؤمن، مؤمن غافل، هم ردیف فرار در هنگام جنگ با مشرکین، فرار بکنن و مسلمان ها را به حال خود رها بکنن، هم ردیف چنین کارهای قرار داده شده. آیه بعدی میپردازه به قسمتی از چگونه تقسیم شدن مال میراث. آغاز این آیه با این است که یوصیکم الله فی اولادکم، الله متعال به شما وصیت میکنه در فرزندانتان. یعنی چی؟ یعنی اینکه تقسیم مال شما برای فرزندانتان به عنوان میراث رو چه کسی بر عهده گرفته؟ خود الله بر عهده گرفته. وصیت الهی بر آن است. دیگه کسی دیگری حق ندارد بیاد و این مسئله رو بالا پایین بکنه و تغییر بده. یوصیکم الله فی اولادکم، آن اللهی که عالم غیب و شهاده است، همه چی رو میدونه، آینده و تغییر کردن دنیا و همه چیز رو میدونه، ولی با این وجود به این شکلی که فرموده بهره و نصیب هر کس را مشخص کرده. اولا فرمود للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی اینکه اگر شخصی مرد و هم دختر داشت و هم پسر داشت، در این صورت پسرها دو برابر دخترها ارث میبرند. خب این یک مسئله است که امروزه جهان با آن درگیره و ایجاد درگیری حتی در بین اذهان مسلمان ها کرده و خیلی از مسلمان ها دچار این فتنه شدن که چرا سهم دختر نصف سهم پسر باشه. و به خاطر همین مسئله هم کفار و هم مسلمان هایی که دچار این اشتباه شده اند حمله های سنگین بر علیه اسلام کرده و دارن و خواهند داشت، به اینکه خدا الله عدالت رو رعایت نکرده. عجیبه. خب بررسی میکنیم ببینیم کجا این مسئله عدالت در آن وجود نداره. بیاییم وضعیت مرد را در جامعه در نظر بگیریم و هزینه هایی که یک مرد در جامعه بر عهده داره. خرجی زندگی با مرده، تمام آن ریخت و پاش هایی که خانواده انجام میدهند، لباس هایی که میخرند، هزینه های مدرسه، هزینه آموزش به گونه های مختلف، هزینه خانه، تهیه مسکن، هزینه تهیه ماشین، هزینه خوردن و آشامیدن، هزینه وسایل سرکننده و گرم کننده خونه، خوبی ها و بدی هایی که در زندگی پیش میاد، عروسی ها، عزاها، اگر دید و بازدیدی باشه، اگر هدیه‌ای باشه، اگر مسافرتی باشه، اگر هر هزینه دیگری که انسان متصور بشه بر عهده کیست؟ بر عهده مرد خانواده است. زن خرج نمی کنه. کجا دیدیم یک زن مسلمان برای خانواده با وجود مرد هزینه بکنه؟ زن هرچی پول دستش میاد برای خودش نگه می داره. میگه پول خودمه. من مسئول خرج زندگی نیستم. خب چگونه ممکنه در کنار این همه هزینه هایی که مرد یک تنه داره متحمل میشه، بعد بیایم بگیم دختر و پسر مثل هم دیگه ارث بگیرن؟ اگر مثل هم دیگر ارث بگیرن میگیم عدالت رعایت نشده. ولی ببینید کسانی که مشکل دارن، دشمنی دارن با الله و رسولش، چگونه این همه مسائلی که جلوی دیده همه است یا نمیبینن یا میبینن و آن را نادیده میگیرن و از این در با وارد میشن که خب همه اینها که فرزند این مرد بود یا فرزند این زن بود، چرا پسر را دارن دو برابر میگیرن؟ همچنین دیگر مسئولیت هایی که بر عهده مرد در خانواده است، از لحاظ اداری، قانونی، حمایت خانواده، هر اتفاقی که بیفته مرده که باید بره حل بکنه. خب تمام اینها ما در کنار هم بذاریم، بازم بگیم اگر دو برابر بگیره ظلم شده؟ واقعا این حرف درسته؟ و این در صورتی است که خود اشخاصی که چنین حمله‌ای به اسلام می‌کنند که اسلام عدالت را رعایت نکرده بین زن و مرد، خود آنها در زمینه‌های دیگر شغلی قائل به برتری هستند. بر اساس چی؟ بر اساس مسئولیت‌های اشخاص در یک اداره قابل به برتری هستند دیگه. هیچ کس هم این کار نمی‌کنه. میگه درسته، یک مدیر باید بیشتر از بقیه بگیره. خب چرا یک مدیر باید حقوقش بیشتر از بقیه باشه؟ میگن چون مسئولیتش بیشتره. خب ما هم همینو میگیم. ما میگیم مسئولیت یک مرد در جامعه بیشتر از مسئولیت یک زنه. خب چرا اونجا قابل قبول، اینجا قابل قبول نیست؟ و در هر دو مورد هم بحث حقوقه، بحث گرفتن پوله. چرا هر کسی که مدرکش بالاتر باشه میگید حقوقش بالاتر؟ میگید چون مدرک بالاتر یعنی مسئولیت بالاتر. خب ما یک مردی در خانواده داریم بدون مدرک، ولی مسئولیت بسیار بالاتری داره در مقابل یک زن در خانواده، و به هیچ عنوان خلقت یک مرد مانند خلقت یک زن نیست. اینو باید پذیرفت. واقعیت دلالت بر همین میده. بانوان زیر فشار زندگی خرد میشن، کم میارن، و همیشه یک زن احساس نیاز به یک مرد داره، چون نمیتونه مسائل موجود در جامعه و نیازمندی های خود را به تنهایی حل بکنه، نیاز به یک مسئول داره در کنار خودش. ولی یک مرد میتونه بدون زن در جامعه زندگی بکنه، قدرت داره. حتی زنان ما، حالا ما میگیم زنان ما در جامعه خودمون، حتی اگر اون ماشینی که سوار پنچر بشه قدرت تغییر زاپاس نداره، نمیتونه، میسته تا یک مردی بیاد براش عوض بکنه. یک کپسول گاز نمیتونه بلند بکنه. خب این حقیقت هاییست که در جامعه وجود داره. مگه بخوایم منکر واقعیت بشیم؟ این چیز دیگه است. کجا دیدیم زن بره چاه بکنه؟ کجا دیدیم زن بره جوشکاری کار بکنه؟ کجا دیدیم زن بره مثلا نقاشی ساختمان کار بکنه؟ کجا دیدیم زن بره بنایی بکنه، آرماتور بند باشه؟ ندیدیم. مگه اینا کارهای طاقت فرسای جامعه نیست؟ چجوره که ما کارهای سخت جامعه رو بذاریم رو دوش مرد، بعد آخر سر میراث بگیم نه، نباید تفاوت قائل شد، مثل همه فرزند یک پدر و مادر هستن، همه مثل هم بگیرن. خب پس همه مثل هم دیگه کار بکنن، همه مثل هم دیگه خرج بکنن اگر اینطوره. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر آن شخصی که فوت کرده چه مرد باشه چه زن باشه، بیش از یک دختر بعد از خود به جای بگذاره. نساء ان فوق قسمتین، بیش از دو دختر، یعنی دیگه پسر نیست. حالت اولی که گفتیم پسر دو برابر دختر میگیره، هم پسر هست هم دختر هست. ولی یک حالت دیگری که هست فقط دختر باقی مانده، پسری نیست، ولی تعداد دخترها بیش از دو تاست، یعنی دو تا به بالا، سه تا به بالا، یا دو تا به بالا، دو تا به بالا، فوق قسمته، از دو به بالا. در این صورت فلهن ثلث ما ترک، دو سوم مال میت را که یا پدرشون باشه یا مادرشون باشه برمی‌دارن، دو سوم. اگر هر چه تعداد بله بالاتر دیگه این دو سوم بین آنها تقسیم میشه صورت مساوی. خب یک سومی دیگه کجا میره؟ بستگی داره، نگاه میکنیم چه کسی باقی مانده. ممکنه پدری از میت باقی مانده باشه، مادری از میت باقی مانده باشه، اینا سهمیه دارن. ولی ما الان بحثمون سر فرع وارثه، اصلا میگیم فرع وارث یعنی فرزندان، و اصل وارث یعنی پدر و مادر. از فرع وارث ما فعلا فقط چند تا دختر داریم که تعدادشون از دوتا بیشتره. و ان کانت واحده فلها النصف، و اگر یک دختر فقط باقی مانده باشه، یعنی پسرم نیست، یک تک دختر در خانواده وجود داره، این تک دختر نصف مال را به ارث میبره. خب نصف دیگه باقی میمونه که نگاه میکنیم چه کسانی باقی ماندن که میراث بر هستند. مسئله فرع وارث به این شکل تمام شد. سه حالت بیشتر نداره، یا پسر و دختر هستن، یا دخترانی هستن که تعدادشون از دوتا بیشتره، یا هم یک تق دختره. احکام همه رو گفت. خب اگر فقط پسر باشند، پسر تمام مالو میگیره بعد از پرداخت حقوق پدر و مادر، اگر باشن پدر و مادر میت، کسی که فوت کرد. اگر نباشن پسر همه مال رو به ارث میبره، حالا یکی باشه یا صد تا باشن، بین آنها تقسیم میشه اگر بیش از یک نفر باشن. الان میریم سراغ اصل وارث که پدر و مادر باشن. فرمود ولی ابویه، ابوی یعنی پدر و مادر، لکل واحد منهما، برای هر یک از آنها از سدس یک سوم مال میرسه. مما ترک، از اون چیزی که ترک کرده از مال و اموال. ان کان له ولد، اگر اون کسی که فوت کرده خودش فرزند داشته باشه، این در حقیقت اینا میشن پدر بزرگ و مادر بزرگ. پدر بزرگ و مادر بزرگ کسانی که باقی ماندن به عنوان میراث بر. احمد مرده مثلا، پدر و مادرش عبدالله و مثلا و آمنه و فرزندانی دارن، خدا این فرزندان میشن نوه های عبدالله و آمنه. این پدر و مادر در صورت وجود فرزندان هر کدوم یک ششم مال رو به عنوان میراث میگیرن، سهم اینا مشخص شده است. فإن لم يكن له ولد، خب اگه فرزندی وجود نداشته باشه، یکی میمیره اصلا ازدواج نکرده، یا ازدواج کرده و فرزندی نداره، در این صورت پدر و مادر چقدر میگیرن؟ و ورثه ابواه، و پدر و مادرش ازون بخوان به ارث ببرن، فلأمه الثلث، در این صورت مادرش یک سوم مال میبره. خب پدر چقدر میبره؟ مال پدر هیچی نگفت، یعنی پدر بقیه مال رو میبره، یک سوم برای مادر، دو سوم برای پدر، چون پدر دو برابر مادر میگیره بر اساس همون حکمتی که گفتیم که مردها در جامعه هم مسئولیت مالی آنها بیشتره و هم مسئولیت کاری آنها بیشتره. فإن کان له إخوة، حالت بعدی حالتی است که شخصی که میمیره فرزند نداره ولی برادر داره. برادرها در صورتی که فرزند وجود نداشته باشن میراث برن، ولی اگر فرزند باشه دیگه برادر چیزی به ارث نمیبره. فإن کان له إخوة، پس اگر این شخصی که فوت کرده برادر داره و همراه برادر ممکنه خواهر هم باشه، مشکلی نیست، فلأمه السدس، در این صورت وجود برادرها، یعنی پدرم نیست، پدر وجود نداره، فقط مادر هست و برادر و خواهر، وجود برادرها بر روی سهمیه مادر تأثیر میگذارن و به جای اینکه یک سوم مالو بگیره یک ششم میگیره تا بقیه سهمیه به برادرها برسه. من بعد وصیتی یوصی بها او دین، تمام این تقسیم هایی که اینجا گفتیم باید بعد از وصیتی باشه که مرده وصیت کرده. یوصی بها، در قرائت دیگر یوصا بها، بهش وصیت شده، یعنی اول وصیت مرده را عملی میکنیم، بعد بدهکاری ها رو صاف میکنیم، یا اول بدهکاری ها بعد وصیت، بعد از اون دیگه تقسیم ارث میشه. او دین یعنی بدهکاری. البته در آیه اول وصیت اومده بعد بدهکاری، ولی علما اتفاق نظر دارن که اینجا برای ترتیب نیست، بلکه پرداخت دین مقدم هست بر اجرا کردن وصیت. اول بدهکاری. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفع، پدران شما و فرزندان شما نزدیکترین رابطه هایی که با انسان وجود داره، شما نمیدونید کدوم یک از اینها برای شما منفعت بیشتری دارند. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفع، نمیدونید که با منفعت ترین آنها برای شما چه کسانی هستند. یعنی الله متعال است که با علم خودش رابطه و منفعت پدری و فرزندی را مشخص کرده و بر اساس آن و مسئولیت ها این تقسیم بندی را انجام داده. فریضه من الله، تأکید کرد که این تقسیم یک واجب است از نزد الله متعال، یک فرض است. ان الله كان عليما حكيما، و اینو به ما میگه که اللهی که این تقسیم بندی را انجام داده علیم است، علم کامل و مطلق داره، یعنی از روی جهالت و نادانی و ندانمکاری این تقسیم را انجام نداده، یعنی اشتباهی در آن نیست. حکیما، و در کنار علمش حکمت هم داره، بر اساس حکمت و مسئولیت هایی که بر عهده اشخاص هست این تقسیم بندی صورت گرفته، علکی این تقسیم بندی صورت نگرفته. پس این میشه حکم الهی در این زمینه. خب این آیات ادامه داره، در صفحه بعد میپردازه به آن روابطی که بین زن و شوهر وجود داره، یعنی من روابط پدری و فرزندی رو مشخص کنیم در اسم میراث. آیات بعدی در مورد زن و شوهره که چه تأثیر بر روح هم دیگر میگذارن در میراث، و این مسائل را انشاءالله در جلسه بعد بان خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.